أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب صحبت سر این بود که آیا منظور و صدقه در اثناء سال زکات بهش تعلق میگیره یا نمیگیره. عرض کردیم از دو جهت باید بحث بشه، یکی از این جهت که منظور است، یکی از این جهت که صدقه است. از جهت منظور آقای خویی تفصیل قائل شده بودن بین این که ما صدقه رو به نحو شرط نتیجه بدانیم یا به نحو شرط فعل. در مورد شرط نتیجه فرموده بودن مانع صدقه هست، ولی به شرطی که به نحو شرط فعل صدقه نتیجه مشروع باشه، و ایشون میگن مشروع نیست. اما به نحو شرط فعل مشروعیتش بحثی نیست، ولی مانع تعلق زکات نیست. خب ما اینجا عرض کردیم که مالا منهای بیانی که آقای خویی مطرح کردن که ما در این صحبت خواهیم کرد، آیا نظر به نحو شرط نتیجه صحیح هست یا صحیح نیست؟ ما عرض کردیم نظر به نحو شرط نتیجه به طور کلی صحیح نیست، ولی در خصوص نظری که نظر صدقه میشه به یک نحوی تصحیح کرد که نتیجه همون نظر شرط نتیجه رو داشته باشه. چون عرض کردیم نظر اونجوری که از مجموع ادله استفاده میشه تملیک و شیء لله هست، و اون شیء ممکنه فعلی باشد که تملیک لله علن نفس بشه، یا یک عین کلی باشه که تملیک لله علی ذمه بشه، یا یک شیء شخصی هم باشه، اون هم مانعی نداره و این هم نظر است. حالا اسمش هم نظر ندارید، به هر حال نتیجه نظر نتیجه حاصل میشه. خب این تا این مرحله بحث. اما البته نظر نتیجه‌ای که در غیر به اصطلاح نظر صدقه باشه، نسبت به اونها نه نمیتونیم به نحو شرط نتیجه قائل بشه. این نتیجه بحث سابق. اما در مورد اما بیانی که مرحوم آقای خویی بیان کردن که اون بیان مربوط به نظر صدقه است نه به نحو کلی، ایشون میفرمایند که صدقه قسمی از هبه است، نوعی از هبه است و احکام هبه رو داره، و در هبه قبض و قبول موهوب له معتبر هست. بنابراین تا این قبض و قبول تحقق پیدا به نحو شرط نتیجه تصویر نمیشه. خب این بیان من و آقای خویی. ما عرض کردیم که اینکه صدقه هبه به معنای عام هست درسته، ولی ما دلیل نداریم در هبه به معنای عام قبض و قبول شرط باشه. هبه به معنای عام ممکن اصلا ایقاع باشه، دلیل و دلیل اقامه کرد برای اینکه قبض درش معتبر باشه. ما درس کردیم بلکه ممکنه ما بگیم ظاهر یه سری ادله برخلاف هم هست در مورد قبض، بگیم ظاهر بعضی از ادله این هست حتی قبض معتبر نیست. خب اون روایت زراره رو خوندم. در مورد اون روایت زراره یه نکته ای رو هم اینجا عرض بکنم، اینه که این روایت زراره در تفسیر عیاشی در دو جا وارد شده، یکی در صفحه 1 صفحه 117، یکی در صفحه 1 صفحه 219 قطعه از این روایت. این در جلد 1 صفحه 117 عبارتش این هست: ان زراره نبی جعفر علیه السلام قال لا ینبقی لمن اعتل الله شیئا. اون اعتل الله بود عبارت کافی، توی عبارت تفسیر عیاشی اعتل الله شیئا هست، ان یرجع فی. اون بحثی که ما حالا بعدنم در اون صحبت میکنیم که آیا صدقه تملیک شیل الله هست یا تملیک و شی لاجل الله هست، این کدومی که از اینها هست یا هر دو هست امثال اینا. لمن اعطى الله شیئا اگر باشه این معناش همین هست که تملیک خدا کنم داره میکنه. لا ینبغی لمن اعطى الله شیئا ان یرجع فیه. ولی به احتمال زیاد اون نقلی که در کافی هست که من لمن اعطى لله شیئا باشه درستر هست. البته اون تیکهی که مورد بحث ما، این تیکه در تفسیر عیاشی یک صفحه 219 نیمده، ذیل روایت داره، من برای جهت دیگه اونو آدرسش دادم عرض میکنم. این لمن تو روایت بله این لمن اعتال الله هست و ظاهرن مراد حالا عبارت تهذیب و کافی همشون اعتال الله هست. ما میخواستیم از ذیل این روایت و ما لم یعتل الله و فی الله بگیم، مثلا ممکنه شخصی بگه لله یعنی اون چیزی که به خدا تملیک میشود و فالله یعنی در راه خدا داده می شود. بگیم این الله یک نوع تملیک شی به خدا هست، ولی به نظر می رسه ما لم یعتل الله به این معنا نباشه که تملیک خدا کردن. حالا یعتل الله بود باز یه حرفی، این لله و فالله بودن هم دو اعتبار گوناگونه، به نظر میرسه معنای محصل معناش فرق نداره، ولی به دو گونه مطلب بیان میشه. یکی این که به خاطر خدا و در راه خدا، به خاطر خدا و در راه خدا محصل معنای معنای نهاییش یکیه، ولی با دو تا تعبیر مختلف این تعبیر بیان شده. این در کامل الزیارات باب 57 یه تعبیر هست، من زار قبل الحسین لله و فی الله اعتق الله من النار، لله و فی الله. این چیزی که بحث تملیک و این حرفا که مطرح نیست، یعنی به خاطر خدا و در راه خدا، اینا محصلش به یه جا برمیگردن. اون بحث تملیک رو که تو جلسه قبل مطرح میکردیم باهران از این عبارت نمیشه استفاده کرد. یه نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که بله اون ذیل عبارت رو که دیروز خوندم، مالم یا اتل الله و فالله فلهو ان یرجع فی نهلتن کانت او هبتن جیزت او لم تجوز ولا ترجع الرجل فی ما. اینجا جیزت داره، اونجا هیزت بود در کافی، اینجا جیزت با جه هست، جیزت او
بغار از علیشم
هیزته،
اونم لله.
آها بله، ببخش من الان تر درد هستم، من تر درد هستم، ساعت یک انشالله منتظر کنستم. بله این حالا اتفاق میخواستم بهارم ببینم فرصت نکردم. این اینجا تفسیر عیاشی ذیل روایت رو که در 1219 وارد شده، لا ترجع الرجل فیما یهب لامرأته ولا المرأة فیما تهب لزوجها جیزت ام لم تجوز، اونجا هیزت داره، اونو که نقل کرده اونجا هیزت داره. هاذه یهوذه تو نهایه ابن عثیر میگه که اذا قبضه و ملکه و استبد به، همون قبضه دیگه، هذا، یعنی من هذا ملک، همین عبارت معروفی که به عنوان یک قاعده فقهیه معروف هستن، یعنی من قبضن و در حیازت خودش قرار میدم سال اینها. عرض کنم خدمت شما اینه که این جیزت و تمجدد و حالا میفهمند که در بهار الانوار هم که هر دوشو اعطال الله و در تفسیر عیاشی هم به این شکل نقل کرده، اینا به نظر میرسه که مراد عرض کنم خدمت شما اعطال الله هست. مؤید اینی که این اصلا بحث تملیک و این حرفا نیست. این مضمون در روایت محمد ابن مسلم هم وارد شده، مؤید هر دو جهتش، هم در مورد قبضش هم در مورد اون بحث تملیک و اینا. تو روایت محمد ابن مسلم عبارت این هست: از محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام از این اگر جامع الاحادیث پیدا کنم، بله تو جامع الاحادیث جلد 24 صفحه 165 رقم عرض کنم 3 یه باب 35078 مسلسل، روایت محمد ان محمد مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قال فی الرجل یتصدق علی ولد له قد ادرکو اذا لم یقبضو حتی یموت، میگه فهو میراثون، اگر صدقه بده تا وقتی که اگر قبض نکرده باشن فهو میراثون، و این تصدق علی من لم یدرک من ولدهی فهو جائز لان والدهو هو الذی یلی امره، و قال لا یرجع فی الصدقه اذا ابتغى بها وجه الله عز وجل، و قال الهبة و النهلة يرجع فيها صاحبها ان شاء هیزت ام لم تهز الا لذی رحمن فانه لا يرجع فيه، که شاید ظاهرش این باشه که لا يرجع فيه این ذی رحم چه هیزت ام لم تهز، که تو مرو مجلسی تو بهار میگه که محمول بر کراهت رجوع قبل از قبضه این حمل شده و این، حالا اون بحثش بحثیه که بعداً یه مقدار در موردش صحبت خواهم کرد. در مورد همون بحثی که دیروز هم اشاره کردم در مورد همسر و اینها، اون هم میگه حمله بر کراهت شده و الا در همسر هم قبض شرط به اصطلاح تمامیت ملک هست، ولی میگه اگر خود همین روایت هم صدر و ذیلش ازش استفاده میشه که صدقه اگر قبض نشده باشه ملکیت تحقق پیدا نکرده میراث میشه، حالا بچه ها اگر باشن، بچه ها چون پدرشون ولایت بر اون داره در قبض ولی قبض المولا علیه قبض شده است، اون بحث بحث در مورد رجوعه، رجوع خود همین روایت هم مؤید همین هست که این بحث رجوع غیر از بحث یعنی لازمه رجوع این نیست که معامله فعلیت پیدا کرده، بحث اینه که اگر کسی به زنش خلاصه صدقه یه مالی رو داد، حالا فرض کنید جایز هم نباشه رجوع کنه، اون دو بحثه، یه بحث اینه که جایز هستم بگیم حرامه رجوع کردن ولی نمیتواند رجوع کند ولی و باید هم اقباض کنه، حتی اینا رو هم همه این حرفا رو بزنیم، ولی حالا اقباض نکرده طبق اون روایت میشه صدقه، یعنی میراث میشه تحقق پیدا نمیکنه و فوقش حد اکثر حد خیلی هم چیز بگیم یک وجوب تکلیفی اقباض داره و وجوب تکلیفی عدم رجوع داره، موظف هست که این رو به اقباض، ولی خب اگر رجوع نکرد به ملک او در نیامده، و اونی که الان خیلی بیشتر محل ابتلاس این مطلبه که بحث کنه خیلی نمیدونن این مسئله رو، شوهر مثلا خونه رو به زنش تملیک میکنه ولی قبض نکرده و بعدن حالا اینکه قبض به چی تحقق پیدا میکنه اونم یه بحثی هست که محقق قبض چیه، یه مسئله مهمیه که آیا مثلا با باید همین مقدار که تملیک کنه تو سند بزنه این قبض هست جز قبض نیست، اینا بحثایی داره که من وارد اون بحثش نمیخوام بشم. ولی قدر مسلم این هست که اگر هیچ یک از اون چیزهایی که محقق قبض هست، یا قبض خارجی یا قبض اعتباری که سند زدن و امثال اینها هست و اینها، تحقق پیدا نکرده باشه، ظاهرا اختلافی نیست که این به ملک موهوب له در نمیاد. خب خیلی ها متوجه نیستن و به خاطر همین بعدن مسائل جدی در این مورد پیش میاد، میگه که مثلا به من بخشیده در حالی که بخشش فعلیت پیدا نکرده و این میراث میشه و کسی که میخواد ببخشه باید این توجه داشته باشه که به هر حال اون چیزی که محقق قبض هست اون رو باید محقق کنه. حالا با اختلاف فتوا اینکه آیا مجرد سند زدن کفایت میکنه یا اصلا سند زدن لازم هست یا لازم نیست، اینو بحثی هست که وارد اون بحثش نمیخوام بشم. عرض کنم خدمت شما. خب پس بنابراین این روایت که ما میخواستیم بگیم که ازش استفاده میشه که قبض ممکنه کسی ازش استفاده کنه که قبض معتبر نیست، نه، این ازش استفاده معتبر نبودن قبض نیست، بحث دیگه است. بحثی که این روایت در موردش روایت ضراره هست در مورد این هست که آیا رجوع میتواند بکند یا رجوع نمیتواند بکند. رجوع، اون بحث رجوع یه بحثه، ولی بحث قبض بحث دیگری هست که این دوتا بحث با هم دیگه یک جا نباید. ولی به هر حال از این روایت محمد مسلم استفاده میشه که در تصدق قبض معتبر است، در تصدق قبض معتبره و اون مطلب آمرمای خویی در مورد صدقه درسته که در برای اینکه صدقه تحقق پیدا کنه طبق این مطلبی که اینجا هست باید قبض تن. این دیگه ربطی به اون بحث نداره که اینو هبه بدونیم یا هبه ندونیم، حالا مهم این نیست که ما هبه بدونیم، این روایت خودش مستقلن میگه که کسی که صدقه میخواد بده باید اگر صدقه بخواد تحقق پیدا کنه قبض اون طرف باید بشه تا صدقه تحقق پیدا کنه.
احتمال وقف
نمیدونه، دلیل نداریم. حتی اونجایی هم که وقف هست عرض کنم فوا میراث اونی که احتمال وقف که نمیده که عرض کنم خدمت شما. این وشی برای این جهت نیست. البته یه نکته ای رو اینجا من میخوام عرض بکنم، اون نکته اینه که ممکنه ما بگیم فرق است بین صدقه بر شخص خاص و صدقه به عنوان کلی. صدقه شخص خاص و صدقه به عنوان کلی، اینو فرق بگذاریم، بگیم این که یک شیئی رو به عنوان کلی صدقه قرار بده، بگه این صدقه باشد، یک عین رو به عنوان صدقه قرار بده و از مالش هم حالا قدر مسلمش جایی که از مالش جدا کنه، به صورت مشاع نباشه، به صورت مشاع نباشه جدا کنه امثال اینها. این عرض کنم خدمت شما. حالا قبل از اینکه این چیز بکنم یه نکته ای رو می‌خواستم قبل از این بگم. این روایت محمد ابن مسلم، البته این روایت محمد ابن مسلم ممکنه شخصی معارضاتی برای این روایت محمد ابن مسلم بگه. اون روایت یه بحثی هست که حالا اونو ملاحظه بفرمایید، ما بعداً در مورد این روایت صحبت می‌کنیم. یه بحث، یه بابی هست توی صدقه که صدقه ما لم یقبض و ما لم یقسم جواب، و البته این عنوانشو تو جامع الاحادیث باب و جواز وقف المشاء و صدقه تو به قبل القسمه و قبل القبض. روایتهای زیادی داره که مالی که هنوز انسان قبض نکرده میتواند وقف کند، میتواند صدقه بدهد. این ممکنه از این روایت ها چنین برداشت بشه که خودش که هنوز قبض نکرده چجوری به قبض دیگری در بیاره، مفروض اینه که قبض نکرده که نه در صحت به اصطلاح صدقه صحت صدقه قبض معتبر نیست، لازم نیست. این روایاتشو یه ملاحظه بفرمایید، یک معنایی از عبارت دعائم الاسلام استفاده میشه. دعائم الاسلام به نظر میرسه که خیلی از چیزهایی که به عنوان روایت نقل میکنه اجتهاد خودش در روایته، اجتهاد، ولی روایت به اون شکل نبوده. خیلی دستکاریایی که میکنه، بالا پایین که میکنه، فهم خودش، ولو با استناد به سایر ادله و امثال اینها، با استناد به اونهاست. این هم به عنوان یک ممکنه وجه جمعی باشه، یک فهمی باشه از این روایات. من فقط عبارت دعائم الاسلام میخونم، بحث مفصلش باشه بعداً در مورد صحبت میکنیم. و من فکر میکنم این بحثا، این روایات وقف صدقه و قبل از قسمت و قبل از قبض و اینها، چون ارتباط داره با روایت اهل تفنن، تو روایتش خودش مشخصه که اونا سنی‌ها جایز نمیدونستن، ائمه جایز میدونن و امثال اینها، این یه مقدار برای فهم این روایات نیازمند هست مراجعه به کتب اهل تفنن. من فرصت نکردم این روایت رو مراجعه کنم، اینی که فقط طرح میکنم مسئله‌شو، بعداً دوستان نگاه کنن بحثشو بعداً صحبت میکنیم. چیز میگه که دعائم الاسلام یه روایتی اینجا داره، دعائم الاسلام دوتا میگه که عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه سئل عن الصدقه بالمشاء قال جائزون. روایت های زیادی داریم که یه شیئی که هنوز تقسیم نشده یا قبض نشده، این به اصطلاح صدقه مشترکه، صدقه مشاء جائز است. ولی خب بحث سر این است که قبض این باید که اگه معتبر باشه چجوری مشاء و اینا که هنوز قسمت نشده. بعد میگه یه ذیلی داره، تقبض کما یقبض المشاء. میگه موارد مشاء چجوری قبض میشه، این هم همون جور قبض میشه. این تقبض کما یقبض المشاء رو فکر میکنم فهم خود ایشون هست که میخواد بگه این روایت منافات با لزوم قبض نداره، از اون حیث مشاع بودنش این میخواد بگه جایز هست، ولی این منافات با این نداره که قبض معتبر باشه. هر گونه ای که در مشاع ما قبض رو تصویر کردیم به انجام اون گونه تصویر میکنیم. حالا اینو داشته باشید که آیا این فهم ایشون از روایات دور فهم صائبی هست صائبی نیست، اون رو بعدا صحبت میکنیم.
قرینه میاره که فهم
معنی
مثلا
نه بچه‌ها میاره چلی چی رو همین جهت ما میگیم دعائم الاسلام به عنوان روایت نمیشه تلقیش کرد دیگه.
اصلا این کاری که میکرده
چجوری حرف دیگه؟ حالا بالاخره اینو یه نوع نقل معنا تلقی میکرده، خیلی مشربش در نقل معنا واسع بوده. یه بنده خدایی بود خیلی دروغ میگفت، بعدن یه کسی میگفت آقا مشربشون در توریه وسیعه. حالا میگن مشربش در نقل معنا واضح بوده امثال اینها، این جور چیزا رو داخل در مقوله نقل معنا میدیده و اینها. به نظرم عمده تفاوت هایی که دعائم الاسلام بعضی روایت ها داره با روایت هایی هست که در همین اینجور چیزاش هست، و اینجور چیزاش هم اعتبار شرعی خاص نداره. اینا البته مفیده ها، به عنوان یک فقیه که فهم فقیه مفیده، ولی به عنوان روایت ما نباید تلقیش کنیم. بیشتر از اون که یک کتاب روایی باید او رو تلقی کنیم، یک کتاب فتوایی باید تلقی کنیم. در عمول اسلام قانون اساسی حکومت فاطمی بوده. حالا بعضی اصلا میگن که نمیدونم خلیفه فاطمی نوشته بود، اونا احتمالا به خود میگن، ولی علی ای تقدیر این کتاب دعائم الاسلام به عنوان کتاب رسمی که در چیز مبنای عمل بوده، مبنای عمل بوده در حکومت فاطمی ها و امثال اینا، رو همین جهت عبارت ها و چیزها رو به صورتی که بشه قابل عمل باشه و امثال اینها، تعارضات و امثال اینها رو با نحوه فهمی که از روایات داشته مطلقات و مقیدات ارجاع میده، نمیدونم تغییرات دستکاری خیلی توش هست، یعنی بیشتر از اونی که روایت باشه فهم یک فقیه از روایات هست و استنباط و اجتهاد درش خیلی موثره.
بماند صدقه
کلیه
به فقیه
رو که ازلم میکنه. حالا سب کنید من اینه یه چیزی هست که اینو این وسط یادم رفته بود، گفتم برمیگرم اون بحث صدقه کلیه عرض بکنم. حالا اون بحثی که میخواستم بگم گفتم یادم میره، اینو وسط عرض کردم بعدن رفقا نگاه کنید. عرض من این هست که از این روایات یه نکته استفاده میشه که صدقه به شخص خاص اگر صورت بگیرد اون درش قبض معتبره، اب نداره، ولی آیا مطلق صدقه ولو صدقه به عنوان عام او هم درش قبض معتبر نیست؟ از این روایات استفاده نمیشه. علا ولد الله صدقهی که متصدق علیهمش مشخص باشه قبض درش معتبره، ولی ما ممکنه بگیم که ما یک نحو صدقهی دیگری داریم، صدقه عام، مالی رو که انسان کنار میذاره به عنوان صدقه، بگیم این مال با کنار گذاشتن تعین پیدا میکنه. مرحوم صاحب عرض کنم خدمت شما شرایه، صاحب شرایه بود، لأنه متعین لصدقه، ممکنه مراد ایشون از متعین لصدقه این باشه که با نفس این که این رو به عنوان صدقه قرار میده از ملکش خارج میشه، ولو به ملک شخص خاص در نمیاد، ملک عنوان کلی میشه. و این تفکیک بین این دو مهمه، ممکنه فرق داشته باشه. اینو که سره عرض بکنم، یه بحثی هست در بحث وصیت که آیا در وصیت مصالح باید قبول بکنه یا قبول نکنه. اونجا عرض کنم خدمت شما بعضیا مطرح میکنن که اینکه مصالح قبول نکند و همینجوری به ملک مصالح به اونه که به نحو شرط نتیجه مثلا باشه، حالا شرط فعلش قبولش معتبره اون بحث نیست، ولی وصیتی که به نحو شرط نتیجه باشه که کنه من وصیت کنم که بعد از مرگ من این به ملک مصالح در بیاید، به ملک مصالح در بیاید، خب بعضی ها میگن که این که خود به خود به ملک مصالح در بیاد این مخالکنه غیر عقلایی هست، چون این که شخصی قهرن علیه چیزی رو مالک بشود این کنه عقلایی نیست و امثال اینها. و خب اونجا این در غیر ارث، البته میگن در غیر ارث این که قهرن شخص به ملکش چیزی در بیاد صحیح نیست و عقلایی نیست. من اونجا حالا یه سری بحثایی هست که به بعضی از بحثاش من به سرفستاش اشاره میکنم، تو این بحث ما هم بعضی از اینها مفید هست. یکی از اشکالاتی که اونها بین استدلال کردن اون اشکال این هست که این که شما میگید که عرض کنم خدمت شما ملک قهری اغلایی نیست، این حد اکثر ازش استفاده میشه که عدم و رد شرطه، ولی قبول شرط بودن ازش استفاده نمیشه. یعنی که بعضی در وصیت میگن عدم و رد معتبر هست نه قبول. این دو بحثه، یکی این که خودش میگه من نمیخوام به ملکش در بیاد، یا این که نه هیچ نسبت به او سکوت کرده. و حالا اون یه بحث، حالا درست و نادرست باشه در جای خودش. نکته دومی که اونجا هست در بحث وصیت، ممکنه شخصی بگه همچنان که در ارث ملک قهری وجود داره در وصیت هم مثلا ما بگیم ملک قهری وجود داره و اینجوری، ولی به نظر میرسه بین وصیت و ارث فرقه. ارث اراده خداوند تعلق گرفته که این مال ورثه باشه، نه اراده میت. میت این رو تملیک غیر نمیکنه زورکی. خدا مالک الملوکه، خب هر جور که میتواند این مالی که هست میتونست به ورثه بده، میتونست به هر کسی دیگه ای بده، خب تملیک کرده، به ملک ورثه قرار داده. این غیر از این هست که در رابطه ای که افراد با هم دیگه دارن، وصیت یک رابطه ای از دست حقوق ناس علی ناسه. بگیم در رابطه حقوق ناس علی ناس یک کسی بتوان زورکی دیگری رو مالک کنه، این میگن عقلایی نیست. بنابراین مقایسه وصیت با ارث مقایسه درستی نیست. اینکه شارع مقدس در ارث اجازه داده است که ملک قهری حاصل بشود، غیر از این است که اجازه داده باشد که من بتوانم دیگری رو زورکی مالک بکنم. ممکنه اون گفتن اینا که خب خیلی وقتا ممکنه تملیکی که اون میخواد علیه من بکنه برای من ضرر داشته باشه، اراده من به اصطلاح منت بر من باشه، چی باشه، آبروی من رفته بشه با این کار، امثالی نخوام. این فرق داره با اینکه خداوند تبارک و تعالی که این حرفا در موردش مطرح نیست و اراده خدا قاهر بر همه ارادات هست. بنابراین بین بحث وصیت و بحث ارث اینها تفاوتی هست. حالا من این نکته که میخوام اینجا عرض بکنم اون اینه که ممکنه شخصی از همین بحثی که قهرن نمیشود دیگری رو مالک کرد در این بحث استفاده کنه، بگه که این که من قهرن بخوام دیگری رو مالک کنم این صحیح نیست، بنابراین قبول متصدق علیهم معتبر است. این ما اینجور ممکنه کسی بگه، این مانعی نداره این استدلال رو ما بپذیریم، ولی به شرطی که متصدق علیه خاص داشته باشه. ما بگیم متصدق علیه هم باید متصدق علیه هم باید عرض کنم خدمت شما قبض کند، قبض متصدق. اون روایت که میگفت قبض متصدق علیه معتبره، بگیم قبول متصدق علیه هم معتبر هست به خاطر قانون عقلایی هست که تملیک الغیر قهرن علی صحیح نیست، اشکال نداره. ولی این اثبات کلی مطلب رو نمی کنه که در صدقه به طور کلی قبول معتبره. نه، صدقه رو که رو عنوان عام باشه، ما بگیم از ملک من خارج میشه به ملک عنوان عام مساکین در میاد، به ملک عنوان عام مساکین در میاد. این تعبیری هست که در بعضی از روایات هم به این اشاره شده. ببینید تو روایت مسائل علی ابن جعفر میگه سألته عن الصدقه. حالا من اعتبار سندی این رو نمیخوام اثبات کنم، مثلا علی ابن جعفر رو ما معتبر نمیدونم از جهت سندی، میخوام مضمون رو بگم که این مضمونی هست که ممکن مطابق قاعده ما بدونیم. اصلا یه تیکه ای از بحثش رو سألته عن الصدقه یجعل هر رجل لله مبتوتتن هل له ان یرجع فیها. حالا یه بحثی هست که اون یجعل هر رجل لله مبتوتتن یعنی چی؟ اون بحثی هست که بعد بهش میپردازیم، اون بحثی هست که بهش میپردازیم که آیا صدقه تملیک و شیء لله هست یا تملیک و شی به قصد غربت هست. اونو بس داره و بس شو بعضی روایات و این بحثایی داره بشه. اونو فعلا مد نظر من نیست. میگه سألته عن صدقه یجعل هر رجل لله مبتوتتن هل له ان یرجع فیها. حالا فرض کنید یجعل هر رجل لله یعنی عرض کنم به خاطر خدا، امثال اینا، البته ظاهرش هم این نیست ولی حالا فرض کنید هل له ان یرجع فیها. قال اذا جعلها لله فهی للمساکین و بالسبیل. صدقه ای که برای خدا قرار داده شده این به اصطلاح للمساکین و بالسبیل است، فلیس له ان یرجع فیها. چرا نمیتونه رجوع کنه؟ چون دیگه از ملکش خارج شده، دیگه ملکش نیست، ملک عنوان عامه و این چیزی که ملک عنوان عام هست و درش هم قصد قربت مثلا معتبر بوده این نمیتونه رجوع کنه. ما بگیم که نمیشه رجوع کردیم. خب و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.